ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه ششم اسفند ماه 1395 برابر با 24 فوریه سال 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما فراهم آوردن، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نباید به اتهام انتشار یک سند انقلاب اسلامی کسی را زندانی کرد. علی مطهری که در کنگره حزب مردم سالاری سخنرانی میکرد، حبس احمد منتظری، حصر و ممنوع تصویری را تندروی و تنگ نظری خواند. آقای مطهری گفت احمد منتظری سندی از پدرش منتشر کرد که هر کس میتوانست بگوید ما آن را قبول نداریم، ولی نمیتوان گفت سند انقلاب باید از بین برده شود. احمد منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به حبس و خلع لباس محکوم شد. آقای منتظری که روز چهارشنبه برای گذراندن دوران حبسش بازداشت شده بود، شامگاه پنجشنبه به مدت 8 روز به مرخصی آمد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تا کنون کمتر از 2000 میلیارد تومان، معادل حدود 500 میلیون دلار، از بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده است. آقای زنگنه تاکید کرده که هیچ رقم جدیدی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت نشده است. غلامحسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه در هفته جاری گفت شناسایی اموال بابک زنجانی در حال انجام است. بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 94 محاکمه و به اعدام محکوم شد، ولی این حکم تا کنون اجرا نشده است. بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از طرف منابع رسمی مختلف بین 2 تا 2 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است. اصغر فرهادی سازنده فیلم فروشنده، انوشه انصاری و فیروز نادری، دو ایرانی سرشناس مقیم آمریکا، را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. به دنبال صدور دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای عدم صدور ویزا برای شهروندان 7 کشور مسلمان نشین از جمله ایران، آقای فرهادی در اعتراض به این اقدام اعلام کرد که در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. اجرای این دستور امر از طرف دادگاه‌های آمریکا متوقف شده، ولی اصغر فرهادی در تصمیم خود تجدید نظر نکرده است. انوشه انصاری اولین زن فضانورد ایرانی است که به فضا سفر کرده. فیروز نادری هم پیش از بازنشستگی مدیر کل اکتشافات منظومه خورشیدی در ناسا، سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا بود. فروشنده، هفتمین ساخته اصغر فرهادی، نامزد سینمای ایران در اسکار 2017 و نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان است. این مراسم صبح دوشنبه 9 اسفند ماه برگزار می شود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم 18 ماه زندان برای سربازی اسرائیلی را که یک فلسطینی مجروح و غیر مسلح را کشته بود، بسیار ارفاق‌آمیز و غیر قابل قبول خواند. در فروردین ماه سال گذشته، عبدالفتاح الشریف پس از حمله به گروهی از سربازان اسرائیلی و مجروح ساختن یکی از آنان با چاقو، در درگیری با دیگر سربازان مجروح شد. الور ازریا، سرباز متهم به قتل، چند لحظه پس از این درگیری با شلیک گلوله‌ای به سر عبدالفتاح که در کف خیابان افتاده بود، به زندگی او پایان داد. قتل این شهروند فلسطینی در شهر هبرون و انتشار اخبار و ویدیوهای آن در آن زمان با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دولت اسرائیل با متهم کردن این نهاد حقوق بشری بین المللی به جانبداری بنیادین علیه آن کشور از صدور ویزا برای بازرس ارشد آن خودداری کرده است. امانوئل ناشون، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، نیز در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه این خبر را تایید کرده است. به گفته مدیران این سازمان، مقامات اسرائیلی چند روز پیش با رد درخواست ویزا برای بازرس ارشد آن به آنها گفتند که دیدبان حقوق بشر را یک گروه حقوق بشری واقعی نمی دانند. دیدبان حقوق بشر که مقران در نیویورک است، گزارش‌های منتقدانه در مورد ادامه اشغال مناطق فلسطینی نشین توسط نیروهای اسرائیلی و وضعیت شهروندان فلسطینی ساکن منطقه و عملکرد ارتش آن کشور نوشته است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. We'll be right back. ارتش عراق اعلام کرده است که برای نخستین بار پس از اینکه شهر موصل به تصرف نیروهای داعش درآمد، روز جمعه توانسته است وارد غرب موصل بشود. آخرین تحولات عراق رو در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه خواهید شنید. در حالی که کمتر از 3 ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده، جناح‌های سیاسی این روزها همایش‌های متعدد انتخاباتی برگزار می‌کنند و هر یک در صدد انتخاب نامزد نهایی خودشون هستند. نگاهی به این فعالیت‌های انتخاباتی.
آقای رئیسی احتمالاً تنها فردی است که در شرایط فعلی میتونست این جریان تندرو رو با سایر اصولگرایان به وحدت برسونه. بنابراین با حذف آقای رئیسی، اختلافات اصولگرایان با جبهه پایداری حادتر خواهد شد.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا در مورد منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا با تغییراتی تجدید خواهد شد. گزارش از واشنگتن در این باره همراه با گفتگو با یک حقوقدان. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده است که مسکو حمایت از حکومت بشار اسد را ادامه خواهد داد و این در حالی است که سناتورهای آمریکایی میگویند اسناد کافی برای متهم کردن بشار اسد به جنایات جنگی موجوده. گزارشی در این باره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفرهایش به بریتانیا و آمریکا برای تشکیل جبهه علیه جمهوری اسلامی ایران، در سفر به استرالیا هم خواهان همراهی این کشور شده است. گفتگویی در این زمینه.
دیدگاه آقای نتانیاهو این هستش که دولت ایران بعد از تمام شدن تاریخ مصرف برجام در مثلا 15 سال آینده ایران از این مسئله استفاده خواهد کرد، از برجام استفاده خواهد کرد برای تولید چندین بمب.
به یک کنسرت ایرانی در کل می رویم و همچون هر جمعه در مجله شامگاهی شنونده برنامه صدای فردا خواهید بود. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. ارتش عراق اعلام کرده است که برای نخستین بار توانسته وارد غرب موصل بشه بعد از اینکه موصل به تصرف نیروهای داعش درآمد. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. آقای جزایری، گزارش‌ها از آغاز پیشروی نیروهای عراقی در محله‌های بخش غربی موصل، جایی که همچنان در تصرف شبه نظامیان گروه داعش هست، حکایت داره. آخرین تحولات میدانی نبرد موصل چیه؟
بله آقای فاطمی، همینطور که گفتی پیشروی ها آغاز شد. البته پیشروی در محله های مسکونی آغاز شده. در 2 روز گذشته یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه نیروهای عراقی تونستن 2 موفقیت مهم رو در مناطق جنوب غرب موصل کسب کنن. یکی به کنترل در آوردن فرودگاه موصل هست که الان پاکسازی این فرودگاه ادامه داره توسط نیروهای پلیس فدرال، و همچنین به کنترل در آوردن پایگاه نظامی الغزلانی، پایگاهی که یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی عراق به شمار میاد، که علاوه بر استفاده ارتش از اون در قبل از تصرف موصل توسط شبه نظامیان حکومت اسلامی، نیروهای پلیس فدرال هم در اون آموزش داده می شدن. بعد از این موفقیت نیروهای عراقی در پی این هستن که این 2 پایگاه رو، هم فرودگاه و هم پایگاه الغزلانی رو، به محلی برای آغاز عملیات خودشون در قلب موصل تبدیل کنن. اونها الان اینطور که مقام های عراقی میگن دارن سعی میکنن وارد 2 محله در جنوب غرب موصل بشن، 2 محله تل رومان و المعمون، و اگر این محله ها رو به کنترل خودشون در بیارن، یعنی در حقیقت وارد اولین محله های مسکونی در غرب موصل شدن. برآورد میشه که در غرب موصل حدود 750 هزار نظامی غیر نظامی حضور دارن و این میتونه حرکت رو برای نیروهای عراقی دشوار کنه. سرلشکر سامی العارضی از افسران بلند پایه دستگاه مبارزه با تروریسم عراق گفته که شبه نظامیان دارن مقاومت سختی از خودشون نشون میدن و هواپیماهای بدون سرنشینشون هم که از اونها برای حملات اعتیادی استفاده میکنن مزاحمت ایجاد میکنه برای نیروهای عراقی.
همزمان با این عملیات موصل، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دستور بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه رو هم صادر کرده است. جزئیات بیشتر در این باره چیست آقای جزایری؟
بله آقای فاطمی، این رو آقای علی‌آبادی اعلام کرد ساعتی پیش، گفته که دستورش برای بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی و داعش در سوریه در واکنش به بمب‌گذاری‌های اخیر این گروه در بغداد پایتخت عراق هست. همینطور که میدونید در هفته های گذشته بغداد شاهد سلسله از عملیات و حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌ها بود که ده ها غیر نظامی در اونها کشته و زخمی شدند. دو انفجار بزرگ هفته گذشته بود. اینطور که رسانه های عراقی و حتی رسانه های بین‌المللی میگن، جنگنده های F-16 ارتش عراق مواضع گروه حکومت اسلامی در منطقه آل بوکمال سوریه رو بمباران کردن. منطقه این مرزی هست با عراق و یکی از گذرگاه های مهم شبه نظامیان به داخل مرزهای عراق. تلویزیون دولتی عراق میگه این حمله موفقیت آمیز بود و جنگنده های عراقی موفق شدن چند پایگاه گروه حکومت اسلامی رو در آل بوکمال منهدم کنن. البته هنوز هیچ واکنشی از سوی گروه داعش در این باره وجود نداره.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در حالی که تا انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری ایران کمتر از 3 ماه باقی مونده، جناح‌های سیاسی در ایران این روزها همایش‌های متعدد انتخاباتی برگزار می‌کنند و هر کدوم در صدد انتخاب نامزد نهایی خودشون برای شرکت در این انتخابات هستند. حسن جعفری همکارم نگاهی دارد به آخرین تحولات در این زمینه.
در بین خبرهای انتخاباتی، تازه ترین خبر مربوط به تکذیب نامزدی ابراهیم رئیسی، متولی مؤسسه موسوم به آستان قدس رضوی است. پیشتر شایعاتی درباره نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده بود، اما رضا خوراکیان رئیس دفتر آقای رئیسی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این موضوع را رد کرده است. اما تکذیب یا انصراف نامزدی ابراهیم رئیسی واجد چه معنایی است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
اعلام انصراف آقای رئیسی از کاندیداتوری معادلات جناح اصولگرا را کمی عوض می‌کند. جریان آیت الله مصباح یزدی یا همون جبهه پایداری در یک دهه گذشته مهمترین مانع وحدت اصولگرایان بوده. این جریان دو تا نامزد داشت، یکی سعید جلیلی، یکی ابراهیم رئیسی. آقای رئیسی احتمالاً تنها فردی است که در شرایط فعلی میتونست این جریان تندرو رو با سایر اصولگرایان به وحدت برسونه. بنابراین با حذف آقای رئیسی اختلافات اصولگرایان با جبهه پایداری حادتر خواهد شد. سعید جلیلی مخالفان زیادی در بین اصولگرایان داره و اونطور هم که پیداست تصمیم گرفته نامزد بشه.
اما بد نیست نگاهی بیاندازیم به آرایش سیاسی در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. جناح‌های اصلی همچنان دو جناح موسوم به اصولگرایان و اصلاح طلبان هستند. جناح اصولگرایان امسال با نامی جدید ظاهر شده: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یا جمنا. همایش این تشکل سیاسی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و سخنرانانش علاوه بر حملات مکرر به دولت حسن روحانی، از لزوم وحدت میان خود نیز سخن گفتند. مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی این جبهه:
ما مشکلات ناشی از بیکاری جوانانمون و مردممون، رکود بی سابقه در کشور، نابسامانی‌ها و مشکلات روزمره اجتماعی و آسیب‌های شدید اجتماعی رو شاهد هستیم.
علیرضا پناهیان از روحانیان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز در این همایش گفت:
شرایط سیاسی و ویژگی‌های فضای سیاسی جامعه ما به خدا خنده‌داره. نمی‌دونم چرا اینقدر دیر ما داریم اقدام می‌کنیم برای برطرف کردن این مشکلات.
به هر روی جبهه مردمی نیروهای انقلاب نهایتاً فهرستی 21 نفره منتشر کرد که قرار است در جلسات بعدیش با حذف گام به گام داوطلبان نامزد نهایی را تعیین کند. یکی از این 21 نفر محسن رضایی بود که به خبرنگاران گفت وحدت برایش مهمتر است.
مشکلات دیگه رو با وحدت میشه برطرف کرد. امروز برای من وحدت نیروهای انقلاب مهمتر از کاندیداتوری.
اما وحدتی که محسن رضایی از آن سخن میگوید در هر دور از انتخابات به اصلی ترین مشکل بر سر راه جناح اصولگرایان تبدیل شده و در دوره‌های اخیر آنها هرگز به نامزدی واحد نرسیدند. مهدی مهدوی آزاد درباره شرایط پس از اعلام انصراف ابراهیم رئیسی میگوید:
حالا در این وضعیت ائتلاف تازه اصولگرایان یا همین جمنا باید سراغ طیف دوم نامزدهاش بره. به موازات سعید جلیلی سید پرویز فتاح هست رئیس فعلی کمیته امداد که بالقوه میتونه رأی طبقه محروم رو بسیج کنه. نفر بعدی رستم قاسمی است که احتمال نامزدیش با واکنش‌های تند اصلاح طلبان مواجه شده. حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش پرورش آقای احمدی نژاد و عزت الله زرق می رئیس اسبق صدا و سیما هم دو نامزد بالقوه هستند، نفوذ زیادی دارند هم در جمنا و هم در بدنه کلاسیک اصولگرایان. به گمانم محمد عباسی، مسعود ذریبافان و علی نیکزاد رو هم باید قابل تحمل دونست، ضمن اینکه دو گزینه سنتی یعنی محمد باقر قالیباف و محسن رضایی هم همچنان در میدانند که البته تا حالا چند بار شانسش رو امتحان کردند و خیلی اونها رو اسبهای بازنده اصولگرا میدونند.
اما همایش انتخاباتی در دو روز گذشته منحصر به جناح موسوم به اصولگرا نبود و اصلاح طلبان نیز دو همایش برگزار کردند. روز پنجشنبه کنگره حزب مردم سالاری و روز جمعه همایش حزب اتحاد ملت ایران. علی اصغر رمضان‌پور معاون سابق وزیر ارشاد و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن میگوید اصلاح طلبان گزینه‌ای جز حسن روحانی ندارند.
و اگر گزینه‌های دیگری مطرح میشه احتمالاً بیشتر برای این هست که دست بسته تا روز آخر انتخابات نمونند برای حالت‌های احتمالی و یا به عنوان بخشی از سناریوی تبلیغاتی. اگر این فرض رو بپذیریم که مبنای عمل اصلاح طلبان حمایت از آقای روحانی هست، اون وقت فکر میکنم که مسئله اصلی بیشتر متمرکز خواهد بود بر شیوه های تبلیغاتی، به این دلیل که الان اصولگرایان و تندروها کاندیدای مشخصی هنوز ندارند و این تأثیر میذاره در اینکه فضای انتخاباتی دو قطبی نشه و این خیلی به نفع اصلاح طلبان نیست. من فکر میکنم که اصلاح طلبان امیدوارند که اصولگرایان و تندروها بر روی کاندیدای خیلی افراطی تمرکز بکنن تا بتونن یک تنش انتخاباتی رو ایجاد بکنن که به نفع اونها خواهد بود در حمایت از آقای روحانی.
تا 29 اردیبهشت که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود دقیقاً 83 روز باقی است. انتخاباتی که بارها از سوی نهادهای بین المللی به خاطر عدم شفافیت و فیلتری به نام شورای نگهبان غیر آزاد و غیر عادلانه توصیف شده است.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید درباره فعل و انفعالات انتخاباتی در ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره فرمان اجرایی دونالد ترامپ ادامه خواهیم داد.
ما هر بدبختی داریم میکشیم از دست این بزرگامون میکشیم که تو سال 57 علنا خوشی زد زیر دلشون، عکس خمینی رو گرفتن ریختن تو خیابون، خمینی خمینی. ما رو بیچاره کردن واقعا، یعنی یه روز خوش تو این ایران ما نمیبینیم.
اسارت و گروگانگیری آقای حجت الاسلام احمد منتظری به انگیزه ایجاد محبوبیت برای روحانیون در ایران هست. صرف نظر از بیگناهی یا مجرم بودن ایشون، مردم ایران به حدی از روحانیون نفرت دارن که به هیچ ترفندی بازگشت به روحانیون نمی کنن و اعتماد خودشون را از آخونده از دست دادن.
آقای ظریف زحمت بگین که آقای ظریف، شما که میگی تحریم برای ما کارساز نیست، بله برای شما کارساز نیست، خبر از ملت ندارین، ملت از گشنگی دارن میمیرن. آقای علی خامنه‌ای، خبر از حال ملت نداری، بیچاره کردی ملت رو.
این رژیم جمهوری اسلامی 36 سال مردم ایران گول زد. اوباما هم آمد 8 سال به ایران امتیاز داد، ایران هم زرنگ شد. الان با آمدن ترامپ ما خیلی خوشحالیم.
با زندانی شدن آقای احمد منتظری به خاطر انتشار فایل صوتی مرحوم آیت الله منتظری در مورد جنایات رژیم و هیئت مرگ، باید منتظر باشیم کسانی که به خاطر تجاوزات آقای طوسی قاری قرآن آقای خامنه‌ای موضوع را رسانه‌ای کردن، اون هم دستگیر و زندانی بشن.
پسر آقای منتظری برای آگاه کردن مردم ایران دست به انتشار فایل صوتی زد برای اینکه ما مردم ایران آگاه بشیم. 21 سال زندان برای این کارش بریدن. کدام یکی از ما بلند شدیم اعتراض کنیم؟ وای بر ما، متاسفم برای مردم ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19:45 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا در مورد منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا با تغییراتی تجدید خواهد شد. مقررات جدید البته شامل دارندگان گرین کارت و تابعیت دوگانه نمیشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
دولت دونالد ترامپ مسئله مهاجران غیرقانونی و منع موقت ورود شهروندان 7 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی به آمریکا را در دو مسیر جداگانه پیش می‌برد. در یک مسیر دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی است که مرتکب اعمال خلاف شده اند و همینک در نقاط مختلف آمریکا اعمال می شود و منحصر به شهروندان کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین تبارها نیست و تمام کسانی را که به طور غیرقانونی در آمریکا اقامت دارند در بر می گیرد. جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه در گواتمالا سیتی به خبرنگاران گفت که بخشی از فرمان رئیس جمهوری آمریکا شامل تسریع در رسیدگی حقوقی به وضعیت اقامت افراد است و از این رو هنگامی که فردی با مدارک غیر معمولی اقامت بازداشت می شود بیدرنگ به کشور زادگاه خود بازگردانده می شود. در کنار اخراج مهاجران غیرقانونی، دولت آمریکا همچنین تدابیری را برای جلوگیری از ورود این گونه افراد به آمریکا اندیشیده و همکاری دولت مکزیک را نیز در اولویت قرار داده. رکس تیلرسون وزیر خارجه و جان کری وزیر امنیت داخلی روز پنجشنبه با رئیس جمهوری مکزیک و همتایان مکزیکی خود چگونگی این همکاری‌ها و سایر مسائل بین‌المللی کشور را مورد رایزنی قرار دادند. و اما در موضوع منع موقت ورود شهروندان 7 کشور ایران، عراق، یمن، سوریه، لیبی، سودان و سومالی به آمریکا، رسانه‌های این کشور به فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا اشاره می‌کنند که با تغییراتی هفته آینده منتشر خواهد شد. خانم زهره میزراهی، حقوقدان و وکیل امور مهاجرت در لس آنجلس در این زمینه می‌گوید:
کشور آمریکا میتونه تصمیم بگیره چه اشخاصی برای مسافرت و یا مهاجرت به آمریکا بیان و این بیشتر بعد از واقعه سپتامبر 11 اتفاق افتاد که نیروهای انتظامی و هوش آمریکا برای رسیدگی به مسائل امنیتی نیاز به همکاری بسیاری از کشورها و دولت‌های خارج را دارند. از این رو اول اومدن به مسائل پاسپورت ها رسیدگی کردن که باید تمام پاسپورت های کشورها تجدید می شد و بعد از اون اومدن از نظر مسائل امنیتی دعوت به همکاری کردن. دولت ایران حاضر به هیچ گونه همکاری نشده از نظر مبارزه با عملیات تروریستی و یا صد امنیتی که داره سر تا سر دنیا اتفاق می افته.
بسیاری این پرسش را مطرح کردند که در فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تروریست‌ها از کشورهای عربستان سعودی، مصر و یا پاکستان بودند، ولی دولت آمریکا هیچ محدودیتی برای مسافرت شهروندان این کشورها اعمال نکرده. خانم میرزاهی در این زمینه چنین میگوید:
پر واضحه که حداقل ظرف چند سال گذشته این سه کشوری که ما نام بردیم در مبارزه با عملیات تروریستی دارن یه سری قدمای برمی‌دارن و دارن نشون میدن که همکاری میکنن، ولی متاسفانه دولت ایران چنین همکاری رو نه نشون داده نه انجام داده.
شبکه خبری ABC روز پنجشنبه گزارش داد که در مقررات جدید دولت آمریکا تغییراتی صورت گرفته و از جمله دارندگان گرین کارت یا اقامت دائم از این مقررات مستثنا شدند. خانم زهره میرزاهی، حقوقدان، نیز این نکته را تایید می‌کند.
اشخاصی که ملیت ایرانی دارن ولی تابعیت یک کشور اروپایی و حتی آمریکا را دارن، این مسئله شاملشون نمیشه. کسایی که گرین کارت دارن میتونن بیان، و یا حتی اشخاصی که کانادایی هستن، فرانسوی هستن، ولی ایران هم زندگی میکنن، باز نیز شامل این مسئله نخواهند شد.
رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله شبکه CNN میگویند که دولت آمریکا ممکن است ممنوعیت موقت ورود به آمریکا را شامل سایر کشورها نیز بکند. CNN در این مورد به خبر واگذاری احتمالی گذرنامه‌های کشور ونزوئلا به کسانی که با تروریسم بین‌المللی ارتباط دارند اشاره کرده است. در هر حال سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد که در موضوع منع موقت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا صرفاً مسائل امنیتی در نظر گرفته شده و نه مسائل دیگر. آقای اسپایسر در تشریح فرمان رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد در 7 کشوری که ورود شهروندانشان به آمریکا به طور موقت منع شده، روند درست رسیدگی به وضعیت اشخاص وجود ندارد. از این رو رئیس جمهوری گام‌های لازم را برای حفظ امنیت مردم آمریکا برمی‌دارد. به گزارش شبکه ABC در مقررات جدید در موضوع پذیرش پناهندگان سوری نیز تجدید نظر شده است.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید از واشنگتن. و گزارش دیگری در ارتباط با دولت جدید آمریکا. از 10 روز پیش که گزارش مربوط به ارتباط مستمر احتمالی بین اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و ماموران امنیتی روس منتشر شد، حواشی بسیار یافته و پای FBI و رئیس جمهوری نیز به میان کشیده شده است. هنوز هیچ مدرک مستدلی برای این ارتباطات وجود نداره و رئیس جمهوری آمریکا گفته است که درز اطلاعاتی از سوی FBI بعد از انتشار این گزارش‌ها و درج اونها در مطبوعات مخربه و ناشی از ناتوانی FBI هست. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
در روز پیش شبکه خبری CNN و روزنامه نیویورک تایمز گزارش منتشر کردند در مورد ارتباطات میان اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و مقام‌های امنیتی روسیه در تابستان سال 2016، خبری که جنجال بسیاری به پا کرد. پس از انتشار این خبر، رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های کاخ سفید که خواسته بود ناشناس بماند، نقل کردند که راینز پریبوس، رئیس کارکنان کاخ سفید، از یکی از مقام‌های رد بالای FBI خواسته است تا این گزارش‌ها را زیر سوال ببرد و رد کند. آقای پریبوس روز یکشنبه گذشته در گفتگو با خبرگزاری فاکس به کل این گزارش‌ها را رد کرده بود. The New York Times last week put out an article
with no روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته مقاله منتشر کرد که بدون ارائه هیچ منبع مستقیمی میگفت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ به طور مرتب با جاسوسان روسی در ارتباط بوده. این گزارش اتهاماتی در رابطه با خیانت را مطرح میکرد. در حال حاضر افراد مختلفی مشغول بررسی این مسئله هستند. من میتوانم به شما اطمینان دهم و افرادی عالی رتبه از جامعه اطلاعاتی به من گفتند که این گزارش نه تنها دقیق نیست، بلکه نادرست است و به شکل واضحی بزرگ نمایی شده است. هیچ نکته‌ای در این گزارش وجود ندارد.
اما درخواست تکذیب این اخبار توسط FBI رد می شود. مقام های رسمی پلیس فدرال در گفتگو با خبرگزاری CNN در شب پنجشنبه 5 اسفند مدعی می شوند که کاخ سفید به دنبال آن بوده که با کمک FBI و دیگر آژانس های امنیتی بگوید تمامی گزارش های ارتباطات با روسیه غلط بوده، اما FBI این درخواست را نپذیرفته است. اما ساعاتی پس از انتشار خبر رد این درخواست، سرانجام کاخ سفید واکنش نشان می‌دهد. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، ساعاتی پس از کنفرانس مطبوعاتی خود میگوید کاخ سفید تقاضای رد این گزارش را نکرده، بلکه تنها خواسته است تا حقیقت گفته شود. از آن سو یک منبع آگاه دیگر در کاخ سفید به شبکه خبری CNN گفته است که کاخ سفید زمان این تقاضا را مطرح کرده که FBI به اطلاعش رسانده که این گزارش ها دقیق نیست. انتشار جزئیات و واکنش های کاخ سفید و FBI در نهایت روز جمعه 6 اسفند دونالد ترامپ را نیز به واکنش واداشت. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود دو توییت پیاپی راجع به صحبت های روز پنجشنبه مقام های آگاه FBI با شبکه خبری CNN منتشر کرد و نوشت: FBI کاملا ناتوان است که جلوی انتشار دهندگان گزارش‌های مربوط به امنیت ملی را بگیرد، افرادی که مدت هاست در دولت رسوخ کردند. FBI حتی نمیتواند افشاگرهای سازمان خودش را پیدا کند. اطلاعات محرمانه به دست رسانه‌ها افتاده است و این میتواند تأثیر مخربی بر آمریکا بگذارد. افشاگرها و خبرکش‌ها را رسوا کنید. پلیس فدرال آمریکا هنوز واکنشی به این توییت‌ها نشان نداده است. خبر این درخواست و انجام گفتگوها میان کاخ سفید و FBI واکنش‌های بسیاری را میان برخی از نمایندگان دموکرات به همراه داشته است که معتقدند ارتباط میان FBI، سازمانی که بازوی اجرای قانون است، و کاخ سفید در مورد پرونده‌هایی که هنوز تکلیفشان مشخص نیست، باید حداقلی باشد. روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CNN که آغازگر این گزارش بودند، هر دو رسانه هایند که دونالد ترامپ در دو کنفرانس مطبوعاتیش آنها را اشاعه دهنده اخبار کذب نامیده است. مجریان شبکه خبری CNN بارها این ادعا را رد کردند و نیویورک تایمز نیز همچنان به انتشار گزارش های علیه کاخ سفید ادامه می دهد. پرونده ارتباطات میان اعضای کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و مقام‌های امنیتی روسیه همچنان باز است و هیچ سند محکمی که نشان دهد این تماس‌ها برقرار بوده است و امنیت ملی آمریکا را به مخاطره انداخته است همچنان وجود ندارد.
گزارش بوده از سمیرا قرایی. نگاهی می‌اندازیم به عناوین خبرها. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، میگوید تاکنون کمتر از 2000 میلیارد تومان از بدهی‌های بابک زنجانی پرداخت شده است. ارتش ترکیه با صدور بیانیه‌ای تصرف کامل شهر الباب و مناطق اطراف آن را از طرف گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد اعلام کرد. اصغر فرهادی، سازنده فیلم فروشنده، انوشه انصاری و فیروز نادری، دو ایرانی سرشناس مقیم آمریکا، را به نمایندگی از خودش برای شرکت در مراسم اسکار معرفی کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم 18 ماه زندان برای سرباز اسرائیلی که یک فلسطینی را مجروح و غیر مسلح را کشته بود بسیار ارفاق‌آمیز و غیر قابل قبول خواند. کشور پاپوآ گینه نو در اقیانوس آرام به دلیل عدم پرداخت بدهیش به سازمان ملل از حق رأی در مجمع عمومی این نهاد محروم شد. بدهی این کشور به سازمان ملل 180 هزار دلار است. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته است نباید به اتهام انتشار یک سند انقلاب اسلامی کسی را زندانی کرد. نیروهای عراقی بیش از نیمی از فرودگاه موسل و بخش بزرگی از پایگاه نظامی ارتش در مجاورت آن را که در کنترل گروه داعش بود تصرف کرد. ساعت 19:32 به وقت ایران است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین تأکید کرده است که حمایت مسکو از حکومت سوریه ادامه خواهد داشت و این در حالی است که سناتورهای آمریکایی میگویند اسناد کافی برای متهم کردن بشار اسد به جنایات جنگی موجود است. مسکو که صراحتاً اعلام کرده از سوریه میدان آزمایش صدها نوع اسلحه برای روسیه بوده، از کشورهای غربی می‌خواهد هزینه‌های بازسازی سوریه رو بر عهده بگیرند. مسکو مدعی است اروپا را از موج جدید آوارگان نجات داده. گزارشی بشنوید در این باره از آنا رایسکایا.
با گذشت یک سال و نیم از آغاز رسمی عملیات نظامی روسیه در سوریه، مسئولین این کشور میگویند مسکو به اهداف مهمی رسیده، اما وضعیت در سوریه همچنان پیچیده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، همزمان با آغاز مذاکرات صلح سوریه در ژنو، مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد را تنها تلاش واقعی برای حل سیاسی این بحران دانست. اما ابراز امیدواری کرد دستاوردهای آستانه در ژنو گسترش یابد. او گفت
هر چه سریعتر سوری‌ها برای حل سیاسی این بحران اقدام کنند، جامعه بین الملل و ما بخت بیشتری برای نابودی تروریسم خواهیم داشت. هدف ما صرفاً تثبیت دولت قانونی و وارد کردن ضربه نهایی به تروریسم بین المللی است.
رئیس جمهور روسیه پنجشنبه بار دیگر مدعی شد که مسکو در سوریه از امنیت خود دفاع میکند. او تشریح کرد تقریبا 9000 نفر از اتباع روسیه و جمهوری های شوروی سابق در صفوف حکومت اسلامی می جنگند و این خطری بالقوه برای امنیت روسیه است. این در حال است که او یک سال و نیم پیش در نخستین روزهای حملات هوایی روسیه در سوریه تعداد شهروندان جمهوری های سابق شوروی که به داعش پیوستند را بین 5,000 to 7,000 اعلام کرده بود و در همین مدت نظامیان روس از هزاران کشته میان تروریست ها در سوریه گزارش دادند. کشورهای غربی و سازمانهای مدافع حقوق بشر همواره روسیه را متهم کردند. نه حکومت اسلامی بلکه مخالفان میان روی اسد هدف اصلی حملات روسیه در سوریه هستند و همچنین این حملات کشته های بسیاری میان غیر نظامیان بر جای گذاشته. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه مجدداً با رد این گونه اتهامات اذعان کرد. نیروهای اطلاعاتی روسی در عرصه پروپاگاندای معاصر شرکت دارند. او همچنین اعلام کرد 162 سلاح جدید در سوریه مورد آزمایش قرار گرفت. از سوی دیگر روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد. میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه طی دیدار با سفرای اتحادیه اروپا در مسکو هزینه بازسازی سوریه را 10 میلیارد دلار تخمین زد و گفت که روسیه هیچ هزینه ای را تقبل نخواهد کرد. در واکنش به این گزارش، الکسی برادافکین نماینده روسیه در دفتر سازمان ملل ژنو با تاکید بر اینکه مسکو همکنون کمک‌های بشردوستانه و فنی نظامی فراوان به سوریه ارسال می‌کند، از اتحادیه اروپا خواست در بازسازی زیرساخت سوریه مشارکت کند. او افزود روسیه برای چندمین بار اروپا را از موج آوارگان نجات داده. الکساندر فیودوروف تحلیلگر سیاسی می‌گوید کرملین خود را پیروز جنگ سوریه می‌داند.
دستگاه تبلیغاتی روسیه بر این متمرکز است که با مداخله نظامی در سوریه پوتین نشان داد که روسیه به عنوان بازیکن کلیدی به عرصه بین‌المللی بازگشته و میتواند شرایط همکاری برای آمریکا را تعیین و از اروپا برای سوریه پول طلب کند و البته کرملین انتظار دارد صرفاً با لحاظ منافعش درباره آینده سوریه تصمیم گیری شود. اما کمتر به این مسئله توجه می شود که هرچند وضعیت در سوریه به نفع اسد متمایل شده، اما بسیار مانده تا ثبات به این کشور بازگردد یا اینکه اصلا این کشور در محدوده فعلی خود باقی بماند. و عملا تنها کاری که روسیه در سوریه انجام داده این است که تثبیت کرده این بحران بر همین منوال ادامه یابد.
روسیه در حالی می گوید به حمایت از بشار اسد ادامه خواهد داد که گزارش ها هاکیست شورای امنیت در صدد از تحریم های جدید علیه سوریه را به رأی بگذارد. همچنین گروهی از سناتورهای آمریکایی خواستار اقدام مناسب وزیر خارجه این کشور در قبال اسد شدند. آنها به استناد آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل میگویند درباره ارتکاب وی به جنایات جنگی شواهد کافی وجود دارد. دولت سوریه این گزارش را جعلی و روسیه آن را کم اهمیت دانستند. آن رئیسکه رادیو فردا.
چند پیام تلفنی دیگر از شنوندگان عزیز رادیو فردا که با ما تماس گرفتن میشنوید و سپس به سفر بنیامین نتانیاهو به استرالیا میپردازیم.
آقایون سران نظام، هر کس که از خط قرمز رد بشه امنیت نظام به خطر میفته، که شما یه نفر رو میگیرین فایل صوتی رو انتشار داده، حقایقی رو گفته که شما ترس از اون دارین، بعدم آزادش میکنین که نشون بدین که مثلا کاری با این افراد ندارین. در واقع شما دارین رعب و وحشت به وجود میارین که کسی صداش در نیاد.
این که کنفرانس سوریه در ژنو الان ادامه داره و سازمان ملل در آب در هاون میکوبه و هیچ فایده ای نداره. تنها فایده ای که داره سرنگونی بشار اسد است به علت اعدامه های زیاد مردم سوریه.
آقای خامنه‌ای، یک عده دزد و غارتگر از شما بت ساختن، شما هم باور کرده اید، شما هم دیگر بیش از شیخ نیستید.
دوستان، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یک بار یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122 20420221122. شما هم میتونید با گذاشتن پیامی روی این پیامگیر نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ادامه سفرهاش به بریتانیا و آمریکا برای تشکیل جبهه علیه جمهوری اسلامی، اکنون در سفر به استرالیا هم خواهان همراهی استرالیا شده. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در نشست کابینه استرالیا این کشور را به پیوستن به ائتلافی بر ضد جمهوری اسلامی دعوت کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره تلاش‌های بنیامین نتانیاهو و سفر او به استرالیا دیدگاه یک کارشناس مسائل اسرائیل و خاورمیانه رو جویا شده است. مئیر جاودانفر در تل آویو.
استرالیا یکی از کشورهایی بوده که اخیراً روابطش رو با ایران بهتر کرده. ما در سال 2015 شاهد سفر وزیر امور خارجه استرالیا به ایران بودیم و در سال 2016 آقای جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به سیدنی سفر کردند که این مورد انتقاد دولت اسرائیل و جامعه کلیمیان استرالیا قرار گرفت به خاطر حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های مختلف مثل حماس و حزب الله. و بعدش دیدیم یک هیئت 14 نفره تجاری از استرالیا رفت به ایران و برای دولت اسرائیل خب این مهم هستش، ولی در این حال روابط اسرائیل با استرالیا بسیار خوب هستش و دولت استرالیا در چند سال آینده چندین میلیارد دلار خرج خواهد کرد برای افزایش قدرت نظامیش و دولت اسرائیل میخواد از اون به عنوان یک اهرم استفاده بکنه و روابط خوبش با دولت کنونی استرالیا برای اینکه از استرالیا خواهش بکنه که جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر منزوی بکنن و روابط زیاد از حد بهتر نکنه. چرا؟ چون دولت اسرائیل دیگه آقای نتانیاهو هستش که دولت ایران از تمام شدن تاریخ مصرف برجام در مثلا 15 سال آینده ایران از این مسئله استفاده خواهد کرد، از برجام استفاده خواهد کرد برای تولید چندین بمب و از اون استفاده خواهد کرد برای تهدید اسرائیل.
خب تهران همواره تلاش برای سلاح‌های هسته‌ای رو رد کرده و حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سلاح‌های هسته‌ای رو حرام دونسته، ولی با وجود این همواره جمهوری اسلامی اظهارات خودش رو علیه موجودیت اسرائیل بیان کرد. همین در روزهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی دوباره اون صحبت‌ها رو تکرار کرد. در این مورد و اصولاً تلاش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای تشکیل جبهه علیه جمهوری اسلامی، چه بازتابی اونجا در اسرائیل وجود داره، در رسانه‌ها، میان احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی؟
میشه گفتش که بازتاب چنین اقداماتی در اسرائیل وجود داشته ولی به اون صورت گسترده نبوده. الان در حال حاضر در اسرائیل مسائل دیگه ای هستن که در دستور کار مردم اسرائیل مهمتر هستن، ارجحتر هستن. ولی خب حتی اگر فردا یک دولت چپگرایی در اسرائیل برنده بشه در انتخابات و بخواد با فلسطینیا صلح بکنه، تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران با اظهارات اخیرشون مثل مثلا اینکه گفتن که اسرائیل قده سرطانی هستش و آزمایش‌های موشکی که روش می‌نویسن اسرائیل واسه محو بشه، از مهمتر از همه اونها وجود نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله در سوریه که در اسرائیل نگرانی وجود داره که بخوان سوریه رو تبدیل به یک جبهه دوم بکنن در مرز شمالی اسرائیل برای حمله به اسرائیل. خب این هر دو باعث نگرانی هر دولتی در اسرائیل خواهد بود و هر دولتی در اسرائیل تلاش خواهد کرد که چنین اقداماتی رو خنثا بکنه. ولی خب موفقیت یک دولت چپگرای دیگه به نظر من یه دولتی که اقداماتی برای انجام داده باشه موفقیتش بالاتر خواهد بود. چرا؟ چون مشروعیت چنین دولتی در جامعه بین المللی بالاتر خواهد بود. الان آقای نتانیاهو برخلاف تمام تهدیدهایی که شده علیه اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی ایران، به نظر من تا اون حد موفق نخواهد بود، چون اولا منزوی کردن ایران برای بعد از برجام سخت‌تره و دوما ایشون از مشروعیت بزرگی در جامعه بین المللی به خاطر مخالفتشون با روند صلح در خاورمیانه از مشروعیت بالایی برخوردار نیستن.
آقای جاودان، اشاره کردین به نگرانی ها در اسرائیل در مورد حضور جمهوری اسلامی و حزب الله در سوریه و خطرات ناشی از اون برای اسرائیل. این همین موضوعی که قرار در سفر بعدی بنیامین نتانیاهو، اونگونه که رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن، نخست وزیر اسرائیل این موضوع رو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مورد گفتگو قرار بده. فکر میکنین تلاش های بنیامین نتانیاهو برای همراه کردن روسیه چقدر میتونه مؤثر واقع بشه؟
این یک ناحیه هستش که کسایی که حتی مخالف سیاست آقای نتانیاهو هستن باعث اعتراف بکنن که آقای نتانیاهو در اون موفق بوده. روابطی که آقای نتانیاهو با آقای پوتین برقرار کرده، روابط نظامی و اطلاعاتی که بین اسرائیل و روسیه الان وجود داره خیلی خوب هستش. یک خط قرمزی الان وجود داره بین اسرائیل و روسیه که در آن اگر هواپیماهای اسرائیلی که بر اساس گزارش‌های خارجی در فضای سوریه حمله می‌کنند به اهداف حزب الله، دولت اسرائیل از این خط قرمز استفاده کرده برای اینکه پدافندهای هوایی روسیه به هواپیماهای اسرائیلی حمله نکنند و تا اونجا که می‌دونیم برخلاف چندین حملاتی که شده و در مورد آنها گزارش شده در سوریه، حتی یک بار هواپیماهای روسیه یا پدافندهای روسیه هواپیماهای اسرائیلی که به حزب الله حمله کردن و هیچ وقت به چالش نکشیدن. و به نظر میاد که بر اساس اظهارات یک مقام روسی که اخیراً در اسرائیل بود، روسیه بعد از یک قراردادی در مورد سوریه پافشاری خواهند کرد که تمام نیروهای خارجی هم از طرف اپوزیسیون و هم کسایی که از آقای اسد دفاع میکنن شامل سپاه پاسداران و حزب الله بایستی از سوریه خارج بشن. و اونجا که معلومه خب روسیه ثبات میخواد در سوریه، نمیخواد که بعد از اینکه صلح برقرار شد بعد یه جنگ جدیدی بین اسرائیل و حزب الله یا اسرائیل و سپاه پاسداران در سوریه اتفاق بیفته. و بر اساس این منطق احتمال زیاد هستش که آقای نتانیاهو بتونه آقای پوتین رو متقاعد بکنه که قسمتی از یک توافق برای سوریه شامل اون خواهد بود که سپاه پاسداران و حزب الله بایستی از خاک سوریه خارج بشن.
سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به استرالیا، نظرات مهیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در تل‌آویو را می‌شنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در پایان ترم زمستانی دانشگاه کلن یک کنسرت ایرانی با شرکت 18 دانشجوی چند ملیتی در این دانشگاه در آلمان برگزار شد. سرپرستی و آهنگسازی این کنسرت رو روزبه مطیعا نوازنده سنتور بر عهده داشت که خودش در حال گذراندن رشته موسیقی شناسی در مقطع دکتراست. از این کنسرت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در برنامه‌ای با عنوان موسیقی ملل، یک کنسرت ایرانی هم با شرکت دانشجویان مختلط رشته موسیقی در تالار دانشکده موسیقی شناسی دانشگاه شهر کلن برگزار شد. این کنسرت در واقع یک طرح آموزشی برای آن دسته از دانشجویانی است که برای آشنایی با موسیقی ایرانی دوره‌ای را پشت سر گذاشتند. سرپرستی این کنسرت را روزبه مطیعا آهنگساز و نوازنده ساز سنتور بر عهده داشت. آقای مطیعا از شاگردان استاد فرامرز پایور و دانش آموخته رشته موسیقی در دانشگاه هنر در تهران است. 4 سال در فرانسه موسیقی اروپایی تحصیل کرده و در حال حاضر نیز سرگرم نوشتن تز و یا رساله دکترای خود در رشته موسیقی شناسی دانشگاه کلن است. روزبه مطیعا در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این کنسرت چند ملیتی ایرانی اینطور گفته.
این پروژه حدود 2 سال پیش شروع شد. من به اتفاق دوستم مهرداد رضی روی کنسپتی صحبت کردیم و بعد چون آقای رضی اونجا دانشجو بودن در رشته مستر موزیکولوژی و منم اونجا دانشجو دکترا بودم از قبلش، هم اونجا ما کنسرت داشتیم، بر همین وقتی ما اون پروژه رو معرفی کردیم پذیرفتن، حمایت کردن و این کار شروع شد. ایده که داشتم شاخصهای موسیقی دستگاهی ایرانی و از جمله ریت، حالت‌های ملودی و حالت‌های آوازی، تحریرها، اینا رو بتونیم در قالب این بگنجونیم، یه حالت آموزشی داشته باشه این کار. شعر می آوردیم، شعر رو براشون می خوندیم، ریتمش و حالتش و بیانش و بعد معنیش رو متوجه بشن و بعد اونو اجرا می‌کردیم. من برای قطعه اول ساقی نامه رو در چارگاه صلح تنظیم کردم، تمرین بهشون دادیم، کار کردم که آماده بشن که ضربی بزنن، استرو تنبک بزنن، سه نفرشون و یه نفر دف و یه نفر نوازنده گیتار داشتیم و گیتار بیس داشتیم. به هر حال مهم بود که اینا نزدیک شن به این فضای موسیقی ایران. قطعه اول همش با ساقی نامه بود و بعد شعر آسود خاطرم سعدی هستش، ولی با تنظیمات مختلفی که این به شکل سازی و آوازی اجرا بشه. بعد گوشه چهارباغ و دست من تنظیم کردم برای فلوت و خواننده‌ای که دختر خانم ژاپنی بود، تونستن اینو به بیان خودشون بخونن. بعد قطعه آخر ملودیشو من نوشتم بر اساس شعر مولانا.
گروه موسیقی ایرانی دانشگاه کلن متشکل از 18 دانشجوی چند ملیتی در نظر دارد علاوه بر اجرای کنسرت در دانشگاه ها، در مراکز فرهنگی و هنری آلمان هم برنامه های مشابهی ارائه دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:49 دقیقه و 30 ثانیه است به وقت ایران. با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. نیم ساعت دیگه شنونده برنامه میزبان خواهید بود. من تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا خواهیم داشت و از نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، توضیحات بیشتری درباره برنامه تازه‌ای به نام پارادوکس خواهید شنید. راه تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا
برنامه رادیوی پارادوکس کار تازه است از همکارم کامیز حسینی که از همین جمعه ساعت 9 شب به وقت ایران پخش خواهد شد و ما از نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا بیشتر بشنویم درباره این برنامه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب آزاده، سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان خوب برنامه صدای فردا. همونطوری که گفتی برنامه جدیدی در دست پخش داریم، برنامه جدیدی از کامبیز حسینی، نامی که فکر میکنم برای همه شنونده های رادیو فردا آشنا باشه. الان سالها هست که برنامه های کامبیز حسینی از رادیو فردا پخش میشه. پیش از این برنامه تصویری پلیتیک رو داشتیم به عنوان مثال که از شبکه ماهواره رادیو فردا پخش می‌شد، برای وبسایت هم برای مخاطبان ما قابل دسترسی بود و در کنار اون هم طی سال‌های گذشته پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر رو داشتیم که البته از وقتی دیگه رادیو فردا پخشش کرد نام پادکست ازش گرفته شد به خاطر اینکه دیگه تبدیل شده بود به برنامه رادیویی و پخش می‌شد از رادیو فردا همونطوری که می‌دونیم روزهای پنج شنبه ساعت 5 عصر به وقت تهران. اما خب مدتی هست که این برنامه، تقریبا چند هفته میتونم بگم هست که این برنامه به پایان رسیده و الان برنامه تازه‌ای کامبیز حسینی تولید میکنه که نامش هست پارادوکس. اگر در شبکه‌های اجتماعی خود کامبیز رو دنبال کرده باشید یا در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا گوش کرده باشید، آگهی این برنامه رو دیدید. برنامه‌ای هست که مدت اون هم 25 دقیقه خواهد بود، مثل برنامه در ساعت 5 عصر یک برنامه طنز سیاسی رادیویی خواهد بود با مؤلفه‌های جدیدی که البته خب اون رو متمایز می‌کنه از برنامه‌های پیشین. مطمئنم که مخاطبان رادیو فردا بی‌صبرانه منتظر هستند که این برنامه رو بشنوند. این برنامه جمعه ها ساعت 9 شب به وقت تهران قراره که پخش بشه از رادیو فردا. مثل بقیه برنامه‌ها میتونید از طریق امواج کوتاه، متوسط، روی ماهواره و از طریق وبسایتون رو بشنوید و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم برای شما قابل دسترسی خواهد بود. توضیحی که باید بدم در مورد این برنامه خاص، این برنامه جدید کامبیز حسینی، برنامه پارادوکس که البته نامش رو هم مخاطبان خود کامبیز در شبکه‌های اجتماعی انتخاب کردند، ولی به هر حال توضیحی که باید بدم این هست که تا پیش از این برنامه‌هایی که رادیو فردا از کامبیز حسینی پخش می‌کرد، تهیه کنندش یا ارگان دیگری، شخص دیگری بود یا اینکه به طور مشترک با رادیو فردا تهیه و تولید میشد. این برنامه پارادوکس، خیلی خوشحالم بگم که اولین همکاری کامل و همه جانبه یک کامبیز با ما هست، یعنی به طور مشخص برنامه تهیه و تولید رادیو فردا و کامبیز حسینی هست. به طور مستقیم همینجا هم جا داره که تشکر بکنم از ارگان‌ها و افرادی که طی این سال‌ها برنامه‌های کامبیز حسینی رو حمایت کردند و اجازه دادند که ما اون برنامه ها رو پخش بکنیم یا با اونها شریک بشیم در تولید این برنامه ها. به طور مشخص باید تشکر بکنم از کمپین بین المللی حقوق بشر و همکاران و دوستان خوبمون در اونجا که تهیه کننده اصلی برنامه در ساعت 5 عصر بوده. این ارگان طی سالهای گذشته تجربه بسیار موفق و شیرینی داشتیم از این همکاری بین رادیو فردا و کمپین بین المللی حقوق بشر. البته این به این مفهوم نیستش که این همکاری پایان پیدا میکنه، مطمئنا در آینده همکاری های دیگری در پروژه های دیگر خواهیم داشت. به هر حال که امیدوارم شنوندگان رادیو فردا، مخاطبان رادیو فردا لذت ببرند از این برنامه. مطمئنم هستم که همینطور هست. تکرار میکنم یک بار دیگه، جمعه ها ساعت 9 شب به وقت تهران ساعت پخش اول و اصلی این برنامه هست از رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرهای سایت رادیو فردا مربوط به بازداشت احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری بود. آقای منتظری روز چهارشنبه 4 اسفند در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد. آقای منتظری در پی انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 در آذرماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 21 سال زندان محکوم شده بود.
آقای احمد منتظری روز پنج شنبه برای 8 روز به مرخصی اومد. در همین رابطه یکی از مخاطبان ما در وبسایت نوشته این مرخصی بدون تعارف مدیون خبری است که وبسایت رادیو فردا درباره بازداشت احمد منتظری چاپ کرد و خبررسانی کرد. و بنفشه یکی از مخاطبان ما در اینستاگرام ما نوشته انقلاب اسلامی از بدو تأسیس در حال بلعیدن فرزندانش است، از بازرگان، قطبزاده، حتی رفسنجانی. و کاربر دیگری هم نوشته درود بر ایشان که کار درستی انجام دادند، با این کار از مظلومیت پدر و انسانهایی که کشته شدند به ناحق پرده برداشت. فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های 67 در کانال تلگرام ما در اختیار شماست. با جستجوی هشتگ منتظری میتونید این فایل رو پیدا کنید و بشنوید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یکی دیگر از خبرهای پربیننده سایت مربوط به اطلاعیه فدراسیون شطرنج ایران بود. فدراسیون شطرنج ایران میگوید با دو شطرنج باز به دلیل بی‌حجابی و بازی با اسرائیل برخورد می‌شود. برنا درخشانی 15 ساله در مسابقات جبل الطارق در اسپانیا با الکساندر هوزمن از اسرائیل بازی کرد و خواهرش دورسا 18 ساله نیز بدون حجاب اسلامی در این بازی‌ها شرکت کرد. رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده. یکی از این خبرها مربوط به انتقاد عفو بین‌الملل از تداوم نقض حقوق بشر و مجازات‌های غیر انسانی در ایرانه. در گزارش سالانه این سازمان بین‌المللی و غیر دولتی مدافع حقوق بشر آمده که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی حق آزادی بیان، مشارکت، تجمعات صلح‌آمیز و آزادی دینی و مذهبی را به شدت سرکوب کرده. یکی دیگه از خبرهای مربوط به حقوق بشر برمیگرده به اعتراض بازنشستگان یونیسف در یک سالگی بازداشت باقر نمازی. کارمندان پیشین صندوق جهانی کودکان سازمان ملل یونیسف روز چهارشنبه کارزار اینترنتی به راه انداختند و با انتشار ده ها عکس خواستار آزادی همکار پیشین خود باقر نمازی شدند که دقیقاً یک سال پیش در ایران بازداشت شد. باقر نمازی که شهروند ایرانی آمریکایی است، پس از آنکه به او گفته شد میتواند با فرزند زندانی خود سیامک نمازی دیدار کند، به تهران رفت و چند روز بعد بازداشت شد.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.